أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. ثبت أن من تفاسير مقاصد الشريعة المناط والمقصد في تشريع الأحكام، في كيفية تشريع الأحكام، كما في الأدلة الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية كنفي الحلج ونفي السبيل ونفي الزرر ونحو ذلك. ففي هذا القسم في الحقيقة مقصد الشارع يوحد في كيفية تشريع الأحكام، وأيضا سبق أن الشاطبي استدل لمقاصد الشريعة ببعض الآيات ونقله ابن عاشور وأضاف ابن عاشور آيات أخرى لاستنباط مقاصد الشريعة منها، لكن في هذه الآيات فدلالتها على المقصد الذي يدور الحكم مداره كلام ونظر ومناقشة. ثم أهل العامة استدلوا لإثبات حجية مقاصد الشريعة بوجوه، فاستدلوا بوجوه منها استقلال العقل بإدراك هذه المصالح والمقاصد والملاكات، منها ارجاع بعضها إلى التجربيات العقلائية البديهية، ومنها الفطرة الإنسانية يعني الفطرة التي فطر الناس عليها. وفي الحقيقة هذا الاستدلال يقول أن مقاصد الشريعة تبتني على فطرة الإنسان. وفي كل هذه الأدلة مناقشات. أيضا استدلوا بالاستقراء واستشهدوا بنبوي أن النبي صلى الله عليه وآله نفسه اتكل على الاستقراء، فيجوز للفقيه الاتكال على الاستقراء في استنباط المقاصد. وأيضا بوجوه أخرى في كل ذلك مناقشة يأتي بيان تفصيل. إن كي در بعضي از أقسام مقاصد قبلا گذشت که این نوع از مقصد عبارت است از این که آنچه را که مقصد از برای شارع هست در تشریع حکم، عبارت است از اون مناط و ملاک و مقصد و مصلحت و جهتی که کیفیت تشریع حکم مبتنی بر مراعات اون مصلحت، دائر مدار اون مصلحت. تمام احکام اولیه مثلا وقتی که شارع مقدس جمع میکند مبتنی است بر رعایت یسر یا عدم ضرر یا عدم سبیل کفار بر مؤمنین و نظیر ذلک، که اینها مواردی هستند من جمله مثلا همین اهانت یعنی تعظیم شعائر، یا اینکه بفرمایید که اختلال نظام یعنی حفظ نظام. همه این عناوین حفظ نظام، تعظیم شعائر یا عدم اهانت به محترمات یا نفی سبیل، قاعده عدل و انصاف و قاعده امتنان، اهمیت، اضطرار، این عناوینی هستند که در کیفیت تشریع همه احکام اولیه شارع مقدس اینا رو ملاحظه کرد. مثلا ما میدانیم که شارع هیچ حکمی رو جر نکرد که اون حکم موجب اهانت محترمات دین بشه. این یک. میدانیم که شارع هیچ حکمی رو جر نفرمود که در اون حکم موجب اختلال نظام بشه. حفظ نظام رو مراعات کرده. میدانیم که شعار مقدس هیچ حکمی رو جهل نکرد که در اون حکم اعانه به اسم و عدوان و ظلم بشن. این رو میدانیم، یعنی این رو مراعات فرموده. میدانیم شعار مقدس حکمی رو جهل نکرد که در اون به اصطلاح رعایت یسر و آسانی برای امت نشده باشد، چون این مخالف امتنان هست، مخالف خود آیه شریفه هست که یرید الله بکم الیسر، نفی عرج همینطور، نفی سبیل همینطور. میدانیم که شعار مقدس حکمی رو در تمام احکام اولیه جل نفرمود که اون حکم التزام به اون و عمل به اون موجب سلطه کفار بر مؤمنین بشد. از این گونه ملاکات و از این گونه اقراض و از این گونه مقاصد کم نیستند که سایه افکندن بر همه احکام اولیه شارع شرع، که تمام احکام اولیه که در کیفیت جعل و تشریعش این عناوین، این اغراض، این مقاصد، این مساله چی شد آقا در نظر گرفته شده. اینا رو فقهایشی هم قبول دارن، این نوع از مقاصد رو فقهایشی حجت میدونن، به اسمشو میذارن عناوین ثانویه، ادله حاکمه، ثانویه حاکمه بر همه احکام اولیه، نوعی از حکومت هست که دلیل حاکم ناظر به کیفیت تشریع حکم در اون دلیل محکوم هست که دلیل محکوم در این قسم همه احکام اولیه محکوم هستن نسبت به این گونه عناوین و ادله‌ای که متعرض احکام این عناوین هست. ولیکن یعنی در این قسم شیعه و علمای خاصه و علمای عامه با هم موافق هستن در این قسم از مقاصد، که حقیقتا اسمش هم میشد مقصد و شر گذاشت. بله میتونیم دیگه، میدونیم وقتی که شارع یک غرضی رو، یک مقصدی رو دنبال میکند در تشریع همه احکام اولیه، اون رو مد نظر میگیرد که مراعات بشد در تشریع احکام، خب ما اون رو اسمش رو نمیتونیم مقصد بذاریم؟ و میتونیم، میتونیم دیگه. مقصد شارع، شارع در تمام احکام خودش فرمود یورید، یورید مراد، مراد یعنی مقصد، مراد یعنی مقصود، مقصد. این دیگه بالاتر از این که نمیخواد که یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. همین در نفی سبیل میاد، همین در تمام این عناوینی که ذکر کردم میاد که شارع یک مرادی را، مقصدی را، غرضی را در تشریع احکامش تعقیب میکند. وقتی که ما این رو فهمیدیم، منتها مراتب اینا رو ما از کجا باید بفهمیم؟ خب البته فقهای شیعه میگن اینا رو ما از نص آیات فهمیدیم، از نص ادله فهمیدیم. اونا ممکنه تعدی بکنن، ولی این مقداری که ما قبول داریم اینا رو عامم شیعه آقا قطعا قبول شیعه آقا دارن، در این جهت مشترکن با هم. بله اینا عناوین متوجه شدیم همه مقصود رو متوجه شدیم. بله عرض بکنم که اینا عناوین عرفیه هست، نفی سبیل عرفیه هست، یسر عرفیه هست، حرج عرفیه هست. همه فقها هم قبول دارن این رو، کسی اختلاف ندارد که اینا حقایق شرعیه نیستن. اختلال نظام، حفظ نظام عیش، این یک عنوان عرفی هست. اضطرار یک عنوان عرفی هست. خب وقتی که عرف کجا رو میگد مستر؟ اون کسی که دیگه در شؤون مهم که متنابه باشد هیچ راه و مخلصی چی آقا نداشته باشه. همچنین همه عناوین عرفیه. منتها مراتب اگر اهم و مهم شد بین نفی سبیل و بین عذر، بله
شما فهمید عذر به عنوان عرفیه، بله عرفیه به عنوان عرفیه. بعضی از این اقسام اصلا عرفی نظر داره که این عسره، ولی شعر میگه نه این عسره. مثلا در مورد کوتاه کردن مو، از این جماله، در مورد که اصلا عرفی
نه، اون کاری به عسر ندارد. خوندید در فقه و در اصول همه شما، فقط حواستون رو جمع بکنید که در قضیه نفی حرج چه تعریف کردن حرج رو؟ مشقتون لا تتحملو عادتاً
در احکام من قبول دارم، اما در مصادر وقتی عنوان مصلحت
نه، در از این عناوین هست الان، این عناوینی که
در احکام شرعیه ولی عرف میفهمم، اما وقتی به عنوان مصلحت برای جهل یه حکم
نه اونو کار نداریم، اون الان قسم دیگری بود، الان این قسم هستیم. این عناوینی که شارع این عناوین رو به اصطلاح مد نظر گرفته، مقصد گرفته، مراعاتش رو لحاظ کرده در کیفیت تشریع احکام، مثل این عنوان یسر، عدم عسر، یا حفظ نظام، یا نفی سبیل، این عناوین عناوینی هستن که عرفی هستن.
عناوین
شرعی بله. بله. نه عناوین عرفی هستن اینا. اینا همه عناوین عرفی هستن.
مقصد احکام واقعا اینجوری گرفت و بنده راحت‌تر که صبح بخوام و صبح نخورم. یوزی دیدار و بولیوس، این یوز رو
عرفی نیست. بله.
در بحث مساله، نه در بحث تشخیص احکام.
بله. اوس و یوز تفسیر کردن، یعنی اون چون که عنوان حرج رو اخذ کرده، بر میگردد این اوس به حرج، حرج رو اهل لغت و فقها معنای عرفیش رو لحاظ کردن، گفتن مشقتون لا تتحمل چی؟ عادتا دیگه، یعنی این کی باید الان قضاوت بکنه که این مشقتیست که عادتا تحمل نمیشه؟ کی اینجا باید قضاوت بکنه؟ عرف دیگه. پس تشخیص حرج، تشخیص حرج با کی هستش؟
بله، عرض کردم در تشخیص مصداق حکمیش بر
هم مفهومش هم مصداقش، اما در
مفهوم یک مصداق کلیدیه میخوام در نظر بگیدیم، شاره است که تشخیص بود اصلا چی برای شما عسره، چی برای شما یسره، فلذا ما نمیتونیم احکام جلب کنیم، چون مراد شاره از عسره یسره واقعی نمیدونیم چیه، فلذا در روزه برای ما عسره.
این حرفا رو که نمیشه با چیزی اجازه بدید آقا، این حرفا یعنی لایرجلا محصله، وقتی که حرج پیش بیاد صومش هم ساقط میشه، حرج پیش بیاد صلاتش هم ساقط میشه. خب این حرج رو کی باید تشخیص بده حرجه بفرمایید؟ بله؟
شخص
عرف دیگه. بله، شخص هم به عنوان یکی از اهل عرف باید تشخیص بده، گفتن تفسیر کردن دیگه، مشقتون لا تتحمل عادتن، این شخص باید اون لا تتحمل عادتن رو در نظر بگیره. نه دیگه، کاری به شهر نداریم، شهر نگفته عادتن که
اگر به عرف عرضه کنیم یورید لا تتحمل یوس،
بله
خدا بر شما راحت یوس رو راحتی.
بله بله بله.
و اگر اینطوریه با این مسئله احکام خواهیم جعل کنیم احکام رو،
نه این یسر به قرینه مقابل عسر، یعنی غیر عسر مقصودشه، این مقابل قرینه است که مقصود این است که ما احکام رو اراده کردیم در غیر مورد حرجی. بله، این که فرمود که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، معلوم میشد که این حرج جعل و اراده بهش تعلق نگرفته، پس به چی تعلق گرفته؟ به غیر حرجی. به این قرینه معلوم میشد که مقصود از عسر همون حرجه و یسر همون غیر حرجه.
همین هم نقض میکنیم به جهاد.
خب اون رو جواب دادن دیگه، بارها بارها گفتند و گفتیم که اصلا خود این دلیلی که متکفل نفی حرج هست، اگر در کنار بقیه ادله شرع بگذارید، اون ادله‌ای که در موضوعش اساساً عسر اخذ شده، اگر بخواید این دلیل حاکم رو مقدم بکنید، اون دلیل بالکل لغو میشه. فلذا اهل عرف هرگز این دلیل حاکم رو ناظر به اون ادله‌ای که در موضوعش حرج اخذ شده ناظر نمی‌بینند. خب اون یک حرفی است که در جاش گفته شده، الان نوبت این حرفا نیست که
بله اهل سنت در جواب هرمید که وقتی اشاره ایشون رو ملاک مصلحت خوبی خودش رو بینه مرادش.
ما اینجا الان فعلا در این قضیه با اهل سنت هیچ اختلافی نداریم، در اینکه این عناوینی که شاره ملاحظه کرد در جعل احکام اولیه که الان گفتم،
بله،
مرجع محکم در تشخیص این عناوین کی است؟ آقا عرفه.
بله.
هم فقهای شیعه قبوله، ما همین مقدارن محل کلام هست، اون بقیه رو کار نداریم که بریم. خب البته بخواییم هر شاخه ای رو ادامه بدیم دیگه این بحث به انجام نمیرسد، فقط باید ما یک حدی رو رعایت کنیم که مصب به همون عنوان هست. عرض بکنم خدمت شما که ابن عاشور قبلا عرض کردیم از شاطبی نقل کرده بود که ایشون برای مقاصد شریعه به آیاتی خب البته استشهاد کرد. خود ایشون هم یه مقداری خودش اضافه کرده. عبارت ایشون رو اینجا میخونم ملاحظه بکنید. دارد ذکر ابو اسحاق شاطبی فی مقدمت کتاب مقاصد من کتابی عنوان تعریف ادلتن از صالح و منها قوله تعالی. البته خودش بعضی از آیاتی که آی شاطبی استشهاد کرده رو قبول نداشته، گفته از صالح و منها، اونا آیاتی که به نظر من ابن عاشور صالح هست اینا هست. قوله تعالی عقب آیت الوضوء ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، یعنی مقصد اینجا تطهیره، وضوء مقصدش تطهیره، جعل تشریع وضوء مقصدش تطهیره. و قوله تعالی ولکم فی القصاص حیاتون، حیات، حیات کی؟ حیات مؤمنین دیگه، یعنی اگر وقتی که، یعنی به عبارت دیگر قصاص یک اصل بازدارنده است از جنایت. قصاص یک اصل بازدارنده است از قتل و جنایت. وقتی که دو نفر به قصاص بشن در ملای عام دیگه اون اشخاص حتی که بیبند و باره لایعقل جرأت نمی کنن که بیان کاری رو انجام بدن که فرجام و عاقبتشون این بشه. این از معنای تفسیر لکن فی القصاص حیات. این حیات حیات معنوی نیست، همین حیات دنیایی مقصوده، یعنی عامل بازدارنده از جنایت که موجب حفظ نسل بشر بشه. پس مقصد چی شد؟ حفظ نسل بشر، حفظ نسل مثلا. یا این آیه و نزیدو، حالا بعد اینکه این دوتارشون گفت، گفت که و نزیدو من ابن عاشور، ما اضافه میکنیم بر حرف شاطبی آیات بسیار دیگری رو، ادله کثیره، مثل قولی تعالی عقب الامر باجتناب الخمر والمیسر انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. مقصد تشریع این حرمت خمر و میسر عبارت است از به قول معروف که زدودن بغضا و کینه از میان مؤمنین، که خمر خب وقتی که عقل رو از بین ببرد در حال مستی انسان فحش میدهد، دشنام میدهد، مثل حیوان میشد، خب بعد همه سر حال اومدن اون آثاری که این اعمال شنیعشون داشته که موجبات بفرمایید که کینه و بغضا میشد، آثار چی؟ میموند. میسر هم همینجور دیگه، بردباخت وقت بیبه، ولی این که در اونجا با هم دیگه میگن مرد و مردانگی رو در این میدونن که به قول خودشون عمل بکنن که بردباخت انجام بشه، ولی وقتی که اون موقع که میکردن زنشون رو واسه بدن، دخترشون رو واسه بدن، مال خودشون رو بدن، خب این دیگه کم کم تبدیل به چی میشد آقا؟ کینه میشده. پس مقصد در تحریم میسر و خمر رو این آیه شریفه عبارت است از زدودن کینه و بغضا و عوامل و اسباب اینه. خب وقتی مقصد این شد، اونا میگن هر آنچه که موجب این بغضا و کینه و فلان بشه، اونا همه باید چی بشه آقا؟ حرام بشه. بله. یا این آیه و قوله تعالی ادنا ان لا تعولوا ذلک ادنا ان لا تعولوا، یعنی اون سهامی که در برای ارث و اون فرایضی که کتاب مجید برای ارث قرار داد، شارع میفرماد سرش اینه، مقصد اینه. چیه؟ که اول لازم نیاد، یعنی وقتی که اون مال ترکه میت بیشتر شد از اون مقدار سهام، توجه فرمودید، یا به عبارتی معذرت میخوام، سهام بالا زد از مقدار ترکه، این موجب تعدی نشد نسبت به، تبعیض نشد نسبت به بعض و بعض ورثه. این سهام رو از اول طوری شارع مقدس جعل کرده، حد هر کس رو معین کرده که در چنین مواردی هم تکلیفش معلوم شد که به خاطر جلوگیری از اون تعدی ناشی از این او استفاده فرمودید. بله. آلت الفریضه علا اون ترکه. بله.
ان تكون الله تعالى
البته ایشون خب این رو این گرفته ولیکن اون الله تعالی اونم درست میشه، یعنی مقصد در این که تعدد جهت بشه این است که شما اگر خوف داشتید که با مثلا تعدد چند تا دختر یتیم رو اینا میگرفتن، اون وقت در اموالشون تعدی میکردن به غرض این که دست یازی به اون ماترک اون یتیم بکنن، توجه فرمودید. بعد شارع مقدس فرمود وقتی که شما ترسیدید از اینکه با تعدد زوجات این چنینی موجب تعدی بشد، اون واحده بشد، یکی بشد، به خاطر اینکه با تعدد زوجات مبتلا به تعدی میشید. حالا اون ولی در مسئله اول این آیه رو فقهای ما به اول استدلال کردن. بله خب اینها مقاصدی است که مثلا ایشون استشهاد کرده بله ابن عاشور، ولی جوابش این است که اینا هیچ کدوم از قبیل منصوص الله نیستن، اشاره به حکمت‌های جعل حکم هستن و لذا مثلا طهارت انسان که میگه طهارت مقصد برای تشریع وجوب وضوء هست، این طهارت معنوی هست، طهارت ظاهری که نیست که شما با وضوء که نمیخواید که مثلا نجاست رو برطرف کنید، که میخواید طهارت معنوی حاصل بکنید. خب این طهارت معنوی اصلا قابل ادراک برای فقیه هست که بخواد این رو ملاق قرار بدهد که هر جا طهارت معنوی حاصل شد پس بنابراین حکم وجوب نسبت به اون سبب طهارت معنوی هم سریان دارد، هر سببی که هر چیزی که سبب باشد برای طهارت چه آقا معنوی. خب اصلا طهارت معنوی رو مگر این فقیه اصلا میتونه تشخیص بده قابل ادراک برای او؟ یه طهارت معنوی یک امری است که تشخیصش با شارع مقدس به خدای تعالی است و حکم وجوب و وضو رو برای تحصیل اون طهارت معنوی که نور است تحصیل کرده. حالا چه چیزی موجب سبب این طهارت معنوی هست؟ خب طهارت معنوی رو اول خود فقیه باید ادراک بکند ماهیتش چی هست، نه تشخیص بدهد، مثل که محسوسات رو تشخیص میده بتونه قطع پیدا بکند که آقا الان اون طهارت معنوی که شارع در وضو تعقیب کرده خواست اون نور رو این فعلا همون راسخ میکند، او اصلا قابل تشخیص برای بقیه نیست، اون مقصد نمیتونه علت منسوسه قرار بگیرد خب دارمدار اون بشه، توجه فرمودید. و یا همین کینه و بغضا، خب کینه و بغضا به عدد آحاد افراد انسان‌های روی زمین مراتب دارن که نسبت به هم بدگمانی دارن، سوء ظن دارن، بغضا دارن، که همه اینها اراده شیطان هست. خب اینا مراتب دارن، گاهی به قطع می انجامد، گاهی به نزاع می انجامد، گاهی به بدگویی می انجامد، مراتب عدیده. خب حالا کدوم مرتبه از اینا موجب حرمت میشد که حکم حرمت بیارد برای اون سبب این بغضا؟ کو؟ چی؟ چه مرتبه؟ کی باید اینجا ضابطه گذاری بکند؟ فقیه میتونه تشخیص بده حالا اون حد نصابه چقدره که اون سببی که موجب هر بغضایی میشد حرام بشه؟ نه نمیشه که، نمیتونه، اون شارع هست که باید اون حد بغضایی رو که مبغوض هست در حد به قول معروف حد قرمز شارع مقدس هست او به تشخیص بده. همون معنای عرفیه، همون بغضای عرفی خودش مراتب داره. چرا گفتم داده که توضیح داده بودن دیگه، خب فی الجمله میشه دیگه، شما انسانی که مست باشه اونایی که مست میکنن شراب رو به حد زیادی که بخورن عقلش از دست بدن، اون وقت خب تعرض ناموسی میکنن، الفاظ زشت جاری میشه، فحش میدن، دشنام میدن به طرف مقابل. خب اون طرف مقابلش که سالمه که، این مست لایعقل هست، خب اون طرف مقابل بغضی رو در کینه در دل میگیرد، بعدن دیگه میشد منشه جنگ و نزا دیگه. بله اون حرکاتی که از انسان مست صادر میشد که به طرف مقابلش تعرض لفظی و جسمی و هر جور میکند، این خودش منشه چی هست آقا؟ بغضای دیگه، بغض کینه است. میسر که بالاتر از همه این چیزاست، معلومه. عرض میکنم که اینا همه اینا قابل نقض که ایشون به اصطلاح گفتن دیگه. این که اهل عامه برای حجیت مقاصد شریعه استدلال کردن به وجوهی، وقتی که مجموعه کتب عامه رو که من یه 7-8 تا از مهمترین کتب اهل عامه رو نگاه کردم، از مجموع این کتب که بعضش آدرس دادم اینجا، اینا از مجموع حرفاشون برمیاد که این وجود استدلالی هست. یکی استدلال عقل. عقل میگن مستقله به جلب بعضی از این مصالح و به دفع این مقاصدی که ما اسمشو مصالح و مفاسد میذاریم و مقاصد شریعه. عقل مستقله. ابن عاشور دارد که المقاصد و شرعیه نوعان، معان حقیقیه و معان عرفیت عامه. اما المعان حقیقیه فهیه التی لها تحققه فی نفسا به حیث تدرک العقول از سلیمه ملائمت حال المصلحه او منافرت حالها ای تکون جالبتن نفعا عاما او ضررا عاما ادراکن مستقلا، یعنی تدرک العقول اینا رو ادراکن مستقلا عن التوقف على معرفت عادت او قانون، یعنی با قطع نظر از قوانین بشری که با هم اعتبار میکنن در مجلس قانون، با قطع نظر از اینکه عادتی بین اهل عرف و عقلا برش جاری شده باشد یا خیر، خود عقل اصلا دو کلیه و تبعو فی نفسه این مساله اصلا ظلم ظلمه، حالا چه عادت مردم بر ظلم جاری باشد یا نباشد، قباحت ظلم رو عقل مستقلا حکم میکنه، نه بخاطر اینکه مثلا حالا عادت دیگران جاری نشده یا شده، کاری عادت ندارد. بله، که ادراک کون العدل نافعا و کون الاعتداء على النفوس ضارا و کون الاخذ على يد الظالم نافعا، یعنی سبد ظلم ظالم نافع هست. خب اینا میگن ادراک میکنه اینا رو، این اولین استدلالشون. دلیل دو
یعنی نسبت به
عقل عملی دیگه، این عقل عملیه. همیشه اینجایی که میگن عقل در این گونه موارد مقصود همه عامه به خاص فقیه و متکلم بلا استثناء، اتفاقا مقصود اینها در اینجا عقل عملی است، چون در شرع وقتی که پای اصول فقه و فقه در کار میاد صحبت عقل میشه، این باید و نباید هاست دیگه. لذا همه اینها یعنی عقل میگن این عقل خوب است و نافع باید انجام بده.
بلا از هر راهشو دیگه عقل نمیگه چیه؟
نه راه نه، اصل عمل به اون فعلی که مصداق عقل التفات فرمودین، اصل اون عملی که مصداق ظلمه. عقل اونجا میگه باید، اونجا میگه چی آقا؟ نباید دیگه، این میشه عقل عملی. همین اتفاع میکنن اشکال نعرض میکنن اتفاع میکنن اتکال میکنن در جهل، یعنی در استنباط میگن هر جایی که عقل ما تشخیص داد که این مصلحتی است که نفعش نفع دارد جلبش، ما فتوا میدیم به وجود
از هر کدوم. بله حتی اگر
حالا عقل اونا عرض عریض دارن دیگه، عقل ظنی رو وقتی به حجت میدارن دیگه تمامه دیگه، اینا عامه، از اینکه قطعی باشد ظنی باشد مستند به نص باشد نباشد. خب گیر اینا همین است که اینا در تشخیص این مواردی که عقل حکم کند فرق نمیذارن بین عقل ظنی و قطعی. ما هر دمو این است که عقل اگر قطعی باشد بدیهی باشد حکم قطعی داشته باشد حجت، و الا اگر عقل ظنی باشد لا یغنی من الحق شیئا، چون احکام توقیفی هست و بسیاری از این احکامی که اینا به مقاصد شرعی استدلال کردن که چه عرض کنم اکثر غریب اتفاق اینا از احکام توقیفی هست. بله؟ ادله اینها، این ادله شون این دلیل مردوده. دلیل دیگه این است که گفتن آقا اصلا عقل و کار نداریم، تجربیات اقلایی، اقلای عالم به حسب تجربه این مسائل و مفاسدی که ما میگیم جز تجربیات بین اقلاست، تجربیات اقلایی رو شارع بهش اعتنا کرده. بعد عبارت ایشون اینه، اما اون دو قسم نکرده بود معانی حقیقی و عرفیه، میگد اما المعانی العرفیه العامه فهی المجربات التي الفتها نفوس الجماهیر و استحسنتها استحسانا. بله نه الفتها یعنی عرف گرفته است با این بفرمایید مجربات، الله مرکب که نیست که تعریفش بکند که عرف گرفته، نفوس باش عرف گرفته، همون ملاعمه که میگن ملاعمت نفس. بعد اینطوری بعد داد که استحسان ناشن ان تجربتین ملاعمتها لصلاح الجمهور که ادراک کون احسانه مثلا معنی یعنی بقی تعامل الامه بهی و که ادراک کون عقوبت جانی رادعتن ایا و ان العود الى مثل الجنایه و رادعتن غیره و ان الاجرام بوده که جنایت بکنی اون طرف دیگه هم که ببیند برش عبرت آمیز هست و کون ضد دینکر یا اثر ضد اثره ما اگه نکنی خب طبعا موجب فساد میشد اگه مجازات نشد. اینا اموریست که میگد که تجربیات عقل خصوص. خب اینم یک دلیل. خب اینم معلوم شد که ما اینجا هم میخوام عرض بکنیم که این معیار چی هست. این معیار رو ایشون چهار اصل قرار دادن: ثبوت، یک، دو، اصل ظهور، سه، اصل انضباط، چهار، اصل اطراد. گفته یشترط فی جمیعها ان یکون ثابتا ظاهرا منضبطا مطردا. خب ثبوت مقصود چیه از ثبوت که گفته؟ ثبوت گفته یعنی که این ملازمه بین حکم و بین اون سبب، این ثبوتش در نظر عقل جزمی باشد، در نظر عقل ثابت باشد اصل این ملازمه، عقل حکم اصل ثبوت ملازمه رو داشته باشد. بعد ظهور چی؟ گفته یعنی که اون معنایی رو که شما در مواردی که میخواید ملاکی که میخواید از نص بگیرید، در کلمات شاطبی ابن عاشور ندیدیم آیاتی رو که اینا استظهار مقاصد کردن؟ میگه در حد ظهور باشد، به گونه ای که مورد اختلاف همه فقها چی آقا نباشد. بله؟ حالا ما وارد این شدیم، اگر اون رو جواب بدیم حواس آقایون از این پرت میشه. شما یک مقداری مرحمت بفرمایید، اون گذشته ها رو وارد نشد دیگه. الان این رو معرض بکنیم، اون رو در خدمت شما هستیم بعد از جلسه. حالا اونا که عدده دیگریست قبلا گفتیم، بله پرتبه بود اون قبلا گذشت. خب عرضم این است که ایشون ثبوت رو این معنا کرده، ظهورم که عرض کردم معناش چی گفته، معناش این گفته. بعد انضباط رو چی گفته؟ انضباط یعنی فی نفسه یک عناوین منضبطی باشن، مثلا مثل عقل، مال. دیدید بعضی از عناوین هست که فقها اشکال میکنن، میگن این از نظر عرف هم یک ضابطه مشخصی ندارد. آره، میگن باید عقل یک عنوانی باشه که در نظر اهل عرف خودش یک انضباطی داشته باشد. مثلا خب اعتراض چی؟ اعتراض هم گفت که این الفاظ و عناوینی که به اصطلاح میخوان از نصوص بفهمن این حقایق رو، باید استعمال اون لفظ در این معنایی که اینا استظهار کردن مترد باشد بین اقوام و بین در محاورات عقلایی، یه چیزی نباشد که اختصاص به یک قرینه خاصی باشد، به قول من مشای صد قرائن عامه باشد بر اراده این معنا از اون لفظ. توجه فرمودید؟ الا عیاله هر چی بگند و نگند کلام در این است که اون وقت گفته که اصل دیگر فطرت هست، یعنی ریشه در فطرت داشته باشه. بعد گفته که اسلام فطرت الناس لا الذي فطر الناس علیه، که گفتن که الفطر اسلامه، معناش این است که اسلام از به مقتضای فطرت بشره. خب این تحلیلات رو ما هم قبول داریم، اما به چه نتیجه میخواد برسید آخرش؟ اون آخر ملاکه. من جواب همه اینا رو یک جا میدم، اجازه بدید این بیان کلامشون بشه. این ادله باز استقراء احکام، استقراء گفته این که نبی مکرم سوال کرده از اون راوی که عین قصر رو تبا ازا جفه داره، خود نبی استقراء میکنه، استقراء موضوعی به قول معروف، کارشناسی موضوعی، استقراء موضوع که آیا اون ملاک و مناطی که در حکم است آیا در این موضوع محقق هست یا چی آقا؟ خیر. پس بنابراین اگر فقیه استقراء کرد اون منات رو در یک جایی یافت، باید حکمم برپای اون چی آقا؟ بیار. اون منات همون مقصده، اثبات صغرای مقصد به استقراء منوته. به عبارت دیگر ما این رو باز عرض بکنیم، اینکه این مقصدی که برای یک حکمی در یک خطابی تشخیص داده میشه، باید استقراء کرد ببینیم که بعد یه مواردی که میخوام این حکم رو سرایان بدیم، این مقصد در اونا متحقق هست یا خیر. استدلال کردم به همین روایت که خود نبی هم به استقرار عمل کرده، خود سوال کرده از اینا که آیا اون نقصان احد العوضین در این قضیه محقق هست یا خیر. بله، این تواتر معنوی یکی از اون عوامل هست که میگن که مجموعه نصوصی در یک مضمونی رو برسونن که اگر شما دست و انگوش و هر نصی بذاری نمیتونه به این نص مستند بکنه، به اون نص مستند بکنی، که ما به این رو مذاق و شریعه میگیم، روح شرع میگیم، اینم اسمشو میذاره تواتر معنوی. یکی از اسباب و ادله‌ای که بهش استدلال میکنن در مقاصد شریعه اسمشو میذارن تواتر چی آقا؟ معنوی. یعنی ما یستظهر من مجموعه النصوص المتحده فی معنا واحد، ولو اینکه تک تک اینها اون معنا و مضمون رو به تنهایی افاده نمی کنن، اما مجموعش که لحاظ میکنه اون مضمون چی میشه آقا؟ افاده میشه. خب این ادله است که اینا استدلال کردن در مجموع. ما میخوام بگیم آقا همه ی آنچه را که شما گفتی، ما میگیم که یا باید به ظواهر کتاب یا سنت مستند بشد این ملاکاتی که شما اسم بردی، که داخل در حجیت ظهورات بشد، که سیره قطعی و غلایی بر حجیت ظهورات هست که در بحثای بعدی حجیت شریعه میاد ظواهر کتاب و سنت، اگر داخل در ظهورات بشه حجیت، اگر داخل در ظهورات نشود باید عقل قطعی بدیهی در اون مورد حکم داشته باشد، جز مستقلات عقلیه باشد. تا عقل حکم قطعی نداشته باشد، اون کبرای ملازمه بین حکم عقل و شر قابل استنباط و استنتاج چی آقا؟ نیست. یا باید به عقل بدیهی ختم بشه، یا باید بالاخره به ظهور، حالا به ظهور یا منصوص الاله یا تنقیه ملاکه یا دلالت تنبیه و اشاره است، هرچی هست باید داخل در چی بشه آقا؟ اگر شما نتوانید تمام این اقسام ملاکاتی رو که گفتید، همین تواتر معنوی، خب اگر چنانچه شما یک معنایی رو بگید از این مجموعه ادله برمیاد، خب از دو حال خارج نیست، یا داخل در ظهور این مجموعه ادله هست یا نیست. خب مگر شما هر معنایی که ذوقی باشد میتونید با عهده این نصوص مجموعه بذارید؟ یه فقیه دیگه این از ظهور ندارد. پس فرق بر این است که اونی که مدعای شماست از منات و ملاک، این داخل در ظهور این الفاظ چی آقا باشد. یعنی بشه ما این شش تا روایتی که در کنار هم بذاریم به عرف ارائه بکنیم، عرف ازش این ظهور رو چی آقا بفهمه، نه یک معنای ذوقی باشد که خارج از ظهور باشد. پس باید یا به ظهور منتهی بشد یا به دلیل عقلی. این آخرین جلسه این مقاصد شریعه بوده انشاءالله الرحمن. در از فردا وارد اون حجج شریعه میشیم که دیگه در کتب اصولی رایج و دارج هست. السلام علیکم.